شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز برنامه نیستان آرزو میکنم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه و یکی از کارشناسان خوب برنامه نیستان هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما هم بخیر خانم وحیدی، خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی به من داده شد در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان هم سلام عرض میکنم.
تشکر میکنم از حضور بسیار خوب شما آقای شهابی. اگر شنوندگان عزیزمون خاطرشون باشه، ما در دو برنامه پرداختیم به سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران و گفتگوی تلفنی داشتیم با آقای دکتر مصطفی رستمی که قراره که امشب هم ادامه این بحث رو تقدیم کنیم به علاقه‌مندان بخش پژوهش. اگر مقدمه کوتاهی بفرمایید که شنوندگان با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشن و بدونن که در برنامه‌های گذشته چه گفته شده.
بله، آقای دکتر رستمی کتابی رو نوشتن و تألیف کردن در خصوص سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران.
بله.
که در دو برنامه گذشته ما سیر تاریخی سازهای موسیقی در نگاره‌ها رو بررسی کردیم. در برنامه اول محوریت صحبت و گفتگومون با دوره ایلام شروع شد، بعد از اون هخامنشیان رو بررسی کردیم و سلوکیان و اشکانیان.
بله.
در برنامه دوم دوره ساسانیان رو بررسی کردیم و دیدیم که به حال وضعیت موسیقی در سیستم حکومتی یک نگاه ویژه‌ای بوده که موزیسین‌ها یک عرض و قرب بالایی رو داشتن،
جایگاه خاصی داشتن.
بله، آیه دکتر اشاره کردن در دوره اردشیر بابکان و در دوره عباسیان حتی می‌دیدیم که خیلی به موسیقی پرداخته می شد و موسیقین های خوبی رو داریم که از اون دوره به یادگار موندن. در همون دوره ساسانیان افرادی مثل باربد و نکیسا رو داریم که لحن های رو آوردند و وارد موسیقی کردن که بعدها اونها رو مرحوم روح الله خارقی هم در کتاب سرگذشت موسیقی 30 تا از این لحن ها رو پرداخته بهشون و اونها رو آورده. ببینیم که این استخون بندی و نگاه علمی به موسیقی شکل گرفت تا بعد از اون با ورود اسلام دانشمندانی همونطور که آقای دکتر با اشاره کردن مثل فارابی و بالی سینا رو داشتیم که بعدها قطب‌الدین شیرازی، صفی‌الدین عرموی، اینها هم اومدن و این رشته علمی موسیقی در تاریخ ایران زمین شکل گرفت. و آقای دکتر اشاره کردن که در نگارگری هم ما دیدیم که به ویژه در دوره ایلخانیان و تیموریان
و سلجوقیان،
بله، و سلجوقیان پرداخته شد توی نگاره هایی که اونها برشه تحریر در می آوردن. نگاه ویژه بود که بانوان کم کم وارد شدن و می دیدیم که موسیقی رو اجرا می کردن و این نگاه علمی دنبال شد تا دوره تیموریان و صفویان که امشب میخواییم از اینجا به بعد دوباره بررسی کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات بسیار خوب شما. از شما عزیزان دعوت میکنم همراه برنامه نیستان باشید و بخش گفتگو و دیگر بخشایی رو که آماده کردیم و از رادیو فرهنگ بشنوید. پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه آقای شهابی اعلام کردن، قراری که بحث برنامه‌های پیشین رو ادامه بدیم، درباره سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت کنیم. دو گفتگو داشتیم با جناب آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری که ایشون کتابی رو تألیف کردن با عنوان کتاب سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران و نگاهی محققانه داشتن به این موضوع. آقای دکتر رستمی پشت خط ارتباطی برنامه نیستان هستن. سلام و درود به شما آقای دکتر رستمی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود و ادب عرض می‌کنم خدمت خانم وحیدی گرامی، مجری محترم برنامه نیستان و تمامی شنوندگان محترم این برنامه. افتخار دارم که در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگر.
آقای دکتر رستمی، ما توفیق این رو داشتیم که در دو برنامه در خدمت شما باشیم و شما اطلاعات تاریخی بسیار خوبی رو درباره تاریخچه سازهای موسیقی در نگارهای ایران رو تقدیم کنید به شنوندگان عزیز، که بحثی است بسیار جذاب و اطلاعات خوبی هم به مخاطبان میده. قرار هست که ادامه بدیم و این برنامه رو باز هم با همین موضوع در خدمت شما هستیم و آقای امیر شهابی. آقای شهابی، فرصت را از دست نمیدیم، در خدمت شما این بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر. بسیار سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه نیستان گذاشتن و ما بتونیم در برنامه سوم میزبان دانش ایشون باشیم و پژوهش گسترده‌ای رو که در حوزه سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران انجام دادن رو دنبال کنیم. آقای دکتر، در برنامه دوم ما تا دوره تیموریان و صفویان بررسی کردیم روند تاریخی رو و دیدیم که نگاه علمی و نگاه حالا به قولی عرفانی و نگاه جستجوگر نزد اهالی موسیقی برقرار بود. خواهش میکنم از اینجا به بعد رو شما خودتون بحث رو هدایت بفرمایید و آنگونه که صلاح میدونید من و حالا دوستان شنونده رو آگاه بفرمایید.
سلام میکنم. منم عرض ادب دارم خدمت شما جناب شهابی بزرگوار و خیلی افتخار دارم که خدمت شما هستم. لازمه در ابتدای صحبتم اینو عرض کنم که این پژوهش حاصل حدود 7 سال تلاش مستمر من و همکار و دانشجوی ارجمندم جناب آقای مصطفی منصور آبادی هست که در طول مدت به جستجو و پردازش نگارهای مختلف از نقاط مختلف ایران از حیث مستندات کتابخانه‌ای و یا مستندات میدانی پرداخته شده و اکنون در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته.
نشر کتاب رو آقای دکتر می‌فرمایید عزیزانی که علاقه من بودن بخوام کتاب رو تهیه کنن؟
این کتاب توسط انتشارات مارلیک به چاپ رسیده و
چه سالی منتشر شد کتاب؟
سال 97.
بسیار.
و هم میتوانن از طریق فروشگاه اینترنتی کتاب دریافت کنن، هم با سرچ کردن انتشارات مارلیک میتوانن به طور مستقیم از اونها به صورت حالا پستی یا شیوه های دیگری خرید کنم.
مرسی.
صدا میکنم. در ادامه بحث من که وارد دوره صفوی شدیم، عرض کردم یک ویژگی دوره صفوی داره که کمی متفاوت هست با دوران پیش از خودش. ما در دوره صفوی روی بعضی از هنرها تحول شگرف داریم، مثلا در حوزه نقاشی، در قلمزنی، در معماری، در نگارگری، در کاشیکاری و غیره و غیره، آرایه های معماری بود، اینها خیلی تحول خوبی ما داشتیم.
بله.
اما برغم این تحولات شگرفی که در این حوزه اتفاق افتاد، ما در موسیقی بیشتر مصرفگرا بودیم. خیلی جالبه، شاید مثلا بعضی از عزیزان ما تا حالا چنین تصور نمی کردن، فکر می کردن موسیقی در دوره صفوی هم همینجوری پروبال داشته مثل نقاشی و معماری مثلا، اما اینجوری نیست. صفویه مصرف موسیقی رو کمی تغییر داد. ما در دوره صفویه دیگه افراد فارابی و ابن سینا و قطب الدین شیرازی و غیره غیره رو نداریم که خیلی در واقع نظریه پرداز در حوزه موسیقی باشن و تاثیرگذار باشن. آنچرا که در این زمینه از نگاه علمی پرداخت شده تا پایان دوره تیموریان است. البته پس از این شخصیت‌های دیگری می‌آیند، نوازندگان معروفی و شخصیت‌های دیگری، اما به فراوانی و به شگرف بودن دوران قبل از صفویه نیست این شکلی. چرا؟ دلیلش هم این است که اساساً دوران صفویه خیلی مشوق این داستان نبود.
خود حکومت هم یکم بازدارنده بود. آیه
دقیقا همینطوره. حکومت و کسان حکومت رو حمایت میکردن یا تئوری حکومت رو در واقع ارائه میکردن اینا خیلی مشوق این حوزه نبودن و موسیقی رو مصرف میکردن، اما در رواج اون خیلی تلاش نمیکردن، در آکادمیک کردن اون خیلی تلاشی نمیکردن. ما به همین سبب خیلی فراگیر نمیبینیم موسیقی صفتی رو، الا در برخی از دوره های در مثلا دربار برخی از دوره های مثل خود شاه عباس اول و شاه عباس دوم و اندکی شاه سلیمان، بعدش کمرنگ میبینیم حضور نوازندگان و خوانندگان و یا مجالس رزم و بزم. رزم چرا؟ در جنگ ها معمولا در تمدن یونان فراوان موسیقی رزمی به کار میرفته، اما در بعض خیلی این تنوع ما نداشتیم. ولی یک ولی اینجا داره که همون موقعیت محدودی که مثلا در دربار شاه عباس اول و شاه عباس دوم و یواش یواش در دوره شاه عباس در شاه سلیمان وجود داشته، تنوع برنامه‌های بزمشون به گونه ای بوده که تمام اون قواعد موسیقی و ترکیبات اون و سازها و نوازندگان رو پوشش میداد. میخوام این عرض کنم این مقطع کوتاه یک تحول مصرفی در واقع جذابی رو ایجاد کرد که ما در نگاره های مختلف این دوره هم میبینیم، هم در دیوار نگاره ها، هم در نگاره های در واقع روی آثار مینیاتور و کتاب آرایی و تصویر سازی های مختلف ما میبینیم، نشان میده که در این مقطع مصرف موسیقی مصرف جالبی بود در نوع خودش. موسیقی در بزمها اولا در بزمها بیشتر کاربرد داشته و دوم از اون نگاه آینی کمی در واقع در بزمها خارج شده، اما در کنارش موسیقی آینی در مناسبت‌های مذهبی مثل عزاداری عاشورا، عزاداری شهادت حضرت علی علیه السلام، روزخانی ها، سینه زنی ها، تعزیه ها جریان پیدا کرده. شاید این حالت اینقدر که در دور صفویه ما موسیقی رو در برنامه آیینی و مذهبی خیلی فراوان داشتیم به شکلی خاص، شاید این فراوانی و این تجملگرایی موسیقی در بخش آیینی و مذهبی رو در دور قبل اینقدر نداشتیم، اگرچه در دور قبل در موسیقی عرفانی و آیینی هم داشتیم، ولی در دور صفحه به نظر مثل یک تمرکز ویژه‌ای تو این حوزه داشتن که از حیث تعدد سازها و مقامها و نغمه هایی که ساخته شده در این دوران به نظر مثل تحول قابل توجه تو این عرصه بود. اما در بعد از بکنم تو این دو سه دوره ما بر اساس در واقع سفرنامه هایی که در این زمینه وجود داشته مثل دابرنیه، مثل عرض کنم که سفرنامه های مختلفی شاردن و غیره، اینها در واقع بیان میکنن که در این دوره ها به خصوص از دوره شاه عباس اول تا دوره شاه سلیمان ما این تنوع رو، تنوع سازها رو داریم. البته من یه بحث رو بعداً خواهم داشت که سازماندهی این سازها و مجالس بعد چگونه بود و در نگاره ها چجوری با دیدی این سازماندهی رو و براساس چه تفکری سازماندهی می شد. البته این خیلی نکته جالبی است که خدمتون در یک بند دیگری خدمتون خواهم اومد.
بسیار.
اما ترکیب سازهایی که در این دوره وجود داشته، البته در تداوم سازهایی که در موسیقی ایرانی در دور سیمای وجود داشته اینجا هم استفاده شده، ولی به سبب رابطه ما با فرنگ و با اروپا برخی از سازهای فرنگی هم در این قسمت میاد، ولی بعضی از سازهای در واقع اصیل رو که در دوره ساسانیان و اشکانیان کاربرد بیشتری داشته مثل چنگ اینها رو کمتر میبینیم اینجا، نه اینکه اصلا نمیبینیم، کمتر هست، اما به جاش مثلا تبل، تنبور، دایره، سرنا، ترنا، شیپور، قرنه، نای، نیلبک، رباب، بلبلان، سنتور و برخی از سازهایی که از فرنگ هدایت شده به این سمت، گیتار، ویولون و غیره هم میاد. از ما برم سنج و در واقع تنبور و اینا هم که خیلی تنب و اود هم همینطور، اود هم جایگاه خودشو داره، استفاده متنوعی می شده و این سبب می شده که در واقع یک نوع تلفیقی از سازهای ایرانی و فرنگی هم به تدریج در این فضا بیاد. البته فضا سازی ترکیبات ساز قالبش ایرانی بوده و استفادهای مختلف میشده.
بسیار خب آقای دکتر رستمی، اگر اجازه بفرمایید فرصتی از همکارانمون بگیریم، شما هم قدری سران بفرمایید، با ادامه بخش گفتگو در خدمت شما خواهیم بود و مطالب شنیدنی رو از زبان شما خواهیم شنید. همراه ما باشید و برنامه موسیقایی نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید. امشب به صورت تلفنی گفتگو میکنیم با آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری، و در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس برنامه‌مون هستیم و درباره موضوع سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید.
نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
اوقات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شیفتگان موسیقی آرزو میکنم. در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و گفتگومون رو با آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری ادامه میدیم. آقای شهابی در خدمت شما هستیم و ادامه میدیم موضوع سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران رو.
بله، من برای اون دسته از عزیزانی که به تازگی جمع شنوندگان ما پیوستند عرض کنم که در برنامه امشب داریم از دوره صفویه سازهای موسیقی رو در نگاره‌های ایران بررسی می‌کنیم و آقای دکتر اشاره فرمودند که قدری نگاه دولت مردان در دوره صفویه نسبت به موسیقیدان‌ها
متفاوت شده.
بله، متفاوت شده و موسیقین‌ها اون جایگاه اصلی و بالای خودشون رو از دست دادند و تاریخ موسیقی رو هم که نگاه می‌کنیم واقعا چهره نامداری که بخوایم از اون دوره اسم ببریم بعد کلی بگیم تا بتونیم شخصی رو پیدا کنیم، برعکس اون در ادوار قبلی که فارابی رو داشتیم، بوعلی سینا رو داشتیم، قطب الدین رو داشتیم، صفی الدین رو داشتیم، ولی اون دوره قدری نگاه متفاوت میشه.
بله.
و من نمیدونم اگر ناگفته‌ای مونده از دوره صفویان آقای دکتر بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ زندیه و قاجاریه.
من فقط یه نکته بگم که ناخوش این گفته من، این که ما در محدودیت های در واقع نامطلوبی که در دور صفوی در مورد موسیقی دانان ما داشتیم، به خصوص از زمان پس از شاه سلیمان، سبب شده که ما حتی برخی از نوازندگان و موسیقی دانان ما در زندان های شاهی در حبس بشوند و اجازه فعالیت نداشته باشند. اما اونهایی که در مسیر فکری اونها بودن و در حوزه مختلف کار میکردن، خب ظاهرا مشکل خاصی نداشتن. من برم به سمت دوران افشاریه. خب ما دوران افشاریه رو همیشه تو ذهن خودمون دوران پرتلاطم میبینیم.
کشورش رو کنم به جنگ گذاشته.
بله با وجود نداشت افشار، بله بیشتر جنگ و خونریزی بوده.
همینطوره. ولی به رغم این که حالا بگیر و ببندهای سیاسی و جنگی زیاد ما داشتیم اینها، اما روال موسیقی بدون تحول خاص ادامه داشت. میخوام بگم اینجا ما موسیقیدان آنچنان توی مکتوبات نداره میگیم این برخاست و این چنین کرد، اما روال عادی در بین مردم و جامعه درباری به موسیقی توجه به موسیقی بوده و ادامه داشته. حتی مثلا گفته میشه که خود نادرشاه چون در هندوستان هم بوده موسیقی اونها رو میشنیده، در بارش در هند برش جالب توجه بوده، خیلی از موسیقیدانان اونجا رو دعوت میکرد می آورد در ایران تا در واقع موسیقی رو بیاموزن و آموزش بدن به ایرانیان و هنرمندان دربار خودش که بتونن استفاده کنن. بنابراین ایشون برای برخی از جشن ها و بزم های خودش، البته موسیقی نظامی های خاص خودش داشت به انگام جنگ، چون ایشون توی جنگ خیلی آدم تکنیکالی به نظر می رسه، در این حوزه هم از موسیقی بهره مند می شد.
بله.
اما در بعد هم به نظر می رسه در دربار ایشون به خصوص در جشن های حالا مثل مراسم تاجگذاری، مراسم جشن های ولیعهدی و خیلی خیلی از حضور نوازندگان مختلف بهره می برده. خب این اتفاق خیلی اتفاق شگرف ما در دوره افشاری نداریم و این شطره روال عادی بوده، ولی در دوره زندیه گویا به سبب علاقه‌مندی خود کریم خان زند به موسیقی به نظر می رسید که بسیار مرد اهل شعر و ادب و طرب و موسیقی بوده ایشون. خب خوشبختانه با در واقع درایتی که ایشون داشته در این عرصه و خودش هم اهل ادب و هنر بوده، به نظر مثل در واقع موسیقیدان ها جایگاه خوبی پیدا میکنن و دوباره در میان دربار و مردم موسیقی خیلی رونق پیدا میکنه، موسیقیدان ها یک به یک در واقع رشد میکنن. اگرچه ما در مکتوبات بخواییم بگیم مثلا شخصیت های، چون دوران زندیه دوران کوتاهی بود آخه، یعنی دوران نبود که ما بخواییم انتظار داشته باشیم که ستارگانی بیان بالا و ستارگان مستند شدن در این، اما در نهایت اتفاقات خوبی افتاده تو همین مدت کوتاه. موسیقی رو به توسعه رفته بود خوشبختانه، ولی مستندات خیلی قابل توجهی نداریم بخواییم ریز بگیم مثلا که ویژگی های مثلا نگاره های ما داشته در این زمینه. اندکی برخی از نگاره ها در واقع شیراز هست که خب نشون میده که این تنوع وجود داشته و خوشبختانه تجمع هنرمندان و نوازندگان از یک نظم خوبی برخوردار بوده. اما دوره قاجار دوره جالبی بود، هم از حیث این که یه سری سازها خیلی رشد کرده، یعنی خیلی در واقع تحول پیدا کرده و ارتباط ما با فرهنگ هم خیلی اثر گذاشته. یه سری ساز فرهنگی مثل پیانو و فلوت و مثلا ویولون که از زمان صفوی هم وارد بود، اینا وارد میشه توی در واقع مجموعه سازهای ما و نظم موسیقای غربی کمی باب میشه در دوره قاجار، به خصوص موسیقی نظامی از یک نظم اکادمی که غربی برخوردار میشه، سازهای نظامی خاصی، ترکیب نوازندگان در جایگاه خاصی و وجود مدرسه موزیک برای اولین بار در ایران، تأسیس مدرسه موزیک که خب با مدیریت در واقع یک شخصیت
موسیقی لومر منظورتون دیگه با
لوبر فرانسوی بودن، با مدیریت لوبر فرانسوی هست که به تربیت نوازندگان و موسیقیدانان نظامی میپردازه. این نشون میده که یعنی نگاه اکادمیکی هست. تو مثلا اون کسی که مترجمش بوده از نوشته ها و گفته های ایشون میاد یه کاری رو جمع آوری میکنه و ترجمه میکنه، میرزا علی اکبر نقاش باشی که معروف است به مزین الدوله، ایشون کار ترجمه همه حرف و حدیث ها و آموزه های لومه رو میاد در واقع ترجمه میکنه و در چاپخانه دارالفنون چاپ میکنه این رو، و این خودش بیسی میشه در موسیقی ایرانی در دوره قاجار که کمی علمی تر به موضوع نگاه میشه. حالا بعدا افرادی مثل حالا غلام رضا خان سالار مهندس هم نیازی کمی رشد میده این کار رو یواش یواش کلابه دیگر رو چاد میکنن بمانن، اما در مجموع موسیقی علمی تر میشه، این تحول جالبه. ولی سازهای ما، برخی سازهای قدیمی ما یک کمی کمرنگ میشن، مثلا رباب و عود و قانون و چنگ ما در زمان قاجار کمی کمرنگ میشه.
بله.
اما به جاش سازهای دیگر ما خیلی رشد میکنه، مثلا ستار ما، ساز تار ما خیلی خیلی رشد میکنه که خب مثلا در این حوزه در نیمه های قاجار و نیمه دومش همسال درویش خان و افراد بزرگی این شکلی نگاه خیلی ویژه دارن به موضوع. اما سازهای غربی هم وارد این داستان میشه که بالاخره در ترکیب اون خیلی تأثیر گذارن. نکته جالب اینجاست که دو تا از پادشاهان قاجار خیلی علاقه‌مند به موسیقی بودن. خیلی از بزم‌ها و نگارای ما مال بزم اینا هست که ما پیدا کردیم در نگار کردیم. فتلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه بیشتر توجه به موسیقی داشتن چون خودشون هم خیلی علاقه‌مند به موسیقی بود. اینو بودن خود به خود در از موسیقی دانان و نوازندگان و اینها خیلی دعوت به عمل می آوردن، اونها رو گرامی می داشتن و همینطور به سبب رفت آمدهایی که با یا در واقع
مرابطاتی که با خارج داشتن،
بله، سبب شده که توجه موسیقی تو ذهنشون بیشتر یعنی علمیتر و آکادمیکتر و جدیتر بشه. بعضی از نوازندگان غیر ایرانی هم گاهی دعوت بکنن در بزمهاشون حضور پیدا کنن و در واقع این شکلی به موسیقی توجه بیشه داشته باشن.
بسیار خب آقای دکتر، ما در طی سه برنامه‌ای که میزبان شما بودیم کلی از شما آموختیم. بسیار بسیار با بیان قوی شما دوره‌های مختلف تاریخی رو، البته می‌دونم در حد زمان برنامه، سعی کردید اینها رو توضیح بدید. فکر می‌کنم خانم وحیده ما حدود دو دقیقه دو دقیقه و نیم زمان داریم. اگر یک جمع‌بندی آقای دکتر بفرمایید از آنچه که در این سه برنامه در خصوص سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت شد از شما ممنون می‌شم.
زنده باشید. من این نکته شیرینی که می‌خواستم انتهای بحثم خدمت رو مطرح بکنم این جایگاه سازها در نگاره‌ها بوده. خیلی جالبه جام شعبی عزیز. جایگاه نوازندگان و حالا رقصندگان در برخی از بزم‌ها در سازهای نظامی و غیره در مجالس مختلف نشان می‌داد که توجه میزبان، حالا میزبان بگو پادشاه، بگو صاحب مجلس، هرچی،
بله،
به این جماعت نوازندگان به نسبت تفکری که در ذهنش و اعتقادی که در ذهنش داشت چگونه بوده. مثلا عرض میکنم خیلی جالبه، یه جاهای نوازندگان فاصله زیادی با پادشاه داشتن یعنی در کنار بودن، در وسط مجلس پادشاه و مهمانش قرار میداشت. یعنی گروه نوازندگان و موسیقی دانان از یک وجاهت درجه دو برخوردار بودن چون فاصله می داشتن.
چه جالب.
در یک فلبن در یک دوره‌ای نوازندگان و موسیقی دانان و آوازخوانان جلوی مجلس، یعنی جلوترین و کانون دید مرکزی نگاره بودن، یعنی حتی جلوتر از پادشاه. اینجا نشون بده که موسیقی در نگاه اون پادشاه یا اون میزبان بسیار عرض و قرب بالایی داشته و توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته. یا حتی برخی مواقع مثلا ترکیب سازها، فرض بفرماید یه جای ساز چنگ جلوتر از مثلا ساز مثلا تار بوده، تنبور کنارتر بوده، آنسو ساز بادی فاصله بیشتر یا کمتری داشته، نوازنده جاش جلوتر یا عقب‌تر بوده. اینا همه نشون میده که جایگاه اندیشه‌ای و سلیقه‌ای حضور موسیقی در اون اجتماع در دوره‌های مختلف در واقع تاریخ ایران زمین دارای چه تنوع بوده و این ترکیب به ما نشون میده که اندیشه که حاکم بود بر موسیقی ایرانی چقدر برخی مواقع محتاطانه خودش رو نشان میداد که این فراز و نشیب در واقع نگاه فرهنگی ما رو نسبت موسیقی به زیبایی این نگاره‌ها نشان.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات شما، ممنونم.
آقای دکتر رستمی، بسیار استفاده کردیم. امیدوارم که سه برنامه که در خدمت شما بودیم و از اطلاعات بسیار خوب شما بهره گرفتیم مورد توجه شنوندگان عزیزمون که شنوندگان برنامه نیستان، شنوندگان ویژه‌ای هستند و نگاهی تخصصی دارن به بخش موسیقی و بخش پژوهش، مورد توجهشون قرار گرفته باشه. برای شما آرزوی توفیق و سربلندی داریم انشالله که بتونیم باز هم در برنامه‌های آتی نیستان از حضور شما استفاده کنیم. امشب برنامه موسیقایی نیستان میزبان تلفنی آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری بود و درباره سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت کردیم. و آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای دکتر رستمی، من با شما خداحافظی میکنم، همینطور با شما آقای شهابی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.